بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین و اذ نفقنا الجبل فوقهم کأنه ظله و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. در جریان عبادت ذات اقدس اله که یکی از مهمترین ارکان دین به حساب می آید، قرآن کریم اهمیت خاصی برای نماز قائل است. گرچه ظاهر این آیه 170 در سیاق قصه بنی اسرائیل قرار گرفت و نشون می‌دهد که منظور از این کتاب تورات است، ولی در حقیقت یه اصل جامعی است که اختصاصی به بنی اسرائیل ندارد. هر ملتی را به مجموعه قوانین و مقررات الهی دعوت می‌کند و برای نماز اختصاصی قائل است. یعنی برای یهودی‌ها این تذکر را می‌دهد، می‌فرماید تورات و نماز. برای مسیحی‌ها این تذکر را می‌دهد انجیل و نماز. برای مسلمین این دستور را می‌دهد که قرآن و نماز. البته در عصر کنونی تنها کتابی که حجت است اما قرآن کریم است، ولی در طول اعصار نماز در کنار سایر برنامه‌های ویژگی خاصی داشت خداوند به اونها دستور می‌داد. همون والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة. بنابراین اختصاصی به هیچ دینی ندارد و به هیچ کتابی هم مختص نیست. در جریان نماز اشاره شد که انسان وقتی خطاباتی را در نماز قرائت می‌کند، مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین، باید بداند که با کی سخن می‌گوید و معنای خطاب را بداند، مخاطب را بشناسد و مانند. و این با اون چی که در کتاب فقه آمده است که نباید به قصد انشاء شخصی باشد سازگار است. یه وقت از انسان این همدستور را به عنوان کلام خود میخواند که در انشاء میکند، این البته موافق با نماز نیست. یه وقتی به قصد قرآنیت میخواند ولی با تدبر، همدستور را که قرآنن به قصد قرآنیت میخواند ولی معناش متوجه است. تدبر در آیه و توجه معنای آیه با قرآن بودن او هماهنگ است، نه اینکه وقتی میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین این را کلام خود بداند و درد خود انشاء بکند، بلکه خداوند به او یاد داد و به او آموخت اگر خواستی با من سخن بگویی قرآن بخوان و این چنین با من سخن بگو. این به تعلیم الهی نازل شده است. پس بنابراین هم قصد قرآنیت محفوظ است، هم جریان تدبر در آیات. مطلب بعد است این که فرمود افلا یعقلون، که فرمود در عبد دار الاخرت خیرون للذین یتقون افلا یعقلون. اگر افلا یعقلون قرائت بشود که خب هماهنگ با یتقون است، اما اگر افلا تعقلون به خطاب قرائت بشود در تقدیر چنین است که و دار الاخرت و خیر للذین یتقون. قل لهم افلا تعقلون، یه همچه تعبیری باید باشده، به اونها بگو آیا شما عاقل نیستید. پس اگر مغایب باشه با یتقون سازگار است، یتقون افلا یعقلون. اگر مخاطب باشد یه قل در تقدیر است، یعنی قل لهم افلا تعقلون. این که فرمود والذین یمسکون بالکتاب، بعدم فرمود به اذن تقن الجبل فوقهم ظله خزوم کانه ظله خزوم آتیناکم بقوه، برای استقرار نظام اسلامی در دین یهود ذات اقدس اله به خود موسی و هارون سلام الله علیهما بر اول نهی کرد، فرمود بلا تنی یا فی ذکری، در نام من و یاد من ونی و سستی راه ندهید. ولا تنیا، این تنیا نهی است، از ونیم هست، در نام من و یاد من سستی راه ندهید. به قوم او موسی و هارون سلام الله علیه هم می فرماید خذوا ما آتیناکم بقوه. پس چه رهبران اونها چه امت اونها موظفن که دین را محکم بگیره. در این کریمه که فرمود والذین یمسکون بالکتاب، یعنی کتاب را خیلی محکم بگیرید، که باب تفعیل برای مبالغه به شدت است. اگر تکرار شد، اگر شدید بود و اگر کثیر بود تمسیک صادق است، و اگر یک بار بود تمسیک صادق نیست. پس اگر حدوث داشت و بقا نداشت، یعنی به کتاب تمسک کردن ولی ادامه ندادن، این کار تمسیک نیست، چون باب تفعیل آن است که تکرار را به همراه داشته باشد، حدوث و بقاش هماهنگ باشد. مطلع بعدی آن است که این کتاب ضامن صلاح امت است. یه بحث مبسوطی سیدن استاد دارد که حتما المیزان رو مراجعه فرمودید و ملاحظه فرمودید، تقریبا دو صفحه است، بحث عمیقی دارن. بر این است که اسلام مجموعه قوانین و مقرراتی نیست که اگر کسی این قوانین و مقررات انجام بدهد خدا در قیامت او را به بهشت ببرد و در دنیای سلسله تکالیف شاقی بر او تحمیل کرده باشد. این چنین نیست، بلکه شؤون اسلامی یه سلسله قوانینی است که مطابق با نظام تکوین است، هم صلاح دنیای او را به همراه دارد، هم صلاح آخرت او را. نه اینکه یه سلسله مشقاتی باشد که پایان این مشقت ها بهشت باشد. از این که بود الا نانوزی و اجر المسلحین، معلوم می شود که دین برای اصلاح جامعه است، اصلاح دنیا و اصلاح آخرت است، یعنی صلاح دنیا و صلاح آخرت است. صلاح دنیا بین است که انسانی که با عالم و آدم در ارتباط است، هر فردی هم با دیگران در ارتباط است هم با جهان، این باید رابطش را با عالم و آدم برابر نظام تکوین برقرار کند تا راحت زندگی کنند، دیگران هم راحت زندگی کنند. و اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر قوانین الهی، و قوانین الهی هم هماهنگ با فطرت و نظام خلقت است. پس اینطور نیست که یه سلسله مقررات جاف و خشکی را بر انسان تحمیل بکند بعد بفهمد اگر این ریاضت‌ها را کشیدی در قیامت بهش می‌روی، بلکه یه سلسله قوانینی است مطابق با نظام فطرت و حقیقت، و این قوانین عهده‌دار صلاح دنیا و آخرت هست. این چه نیخواد؟ خب انا لا نودیع اجر المصلحین. اونگاه فسادی هم که در جامعه پدید می آید، اول از فطرت است، بعد به مراکز مذهب، بعد در سطح جامعه. اگر بخواهیم ریشیابی کنیم از علت به اصطلاح به سراغ معلول برویم، اگر بخواهیم فرعیابی کنیم از اثر پی ببریم، از معلول بخواهیم حرکت کنیم، اول فساد را در جامعه میبینیم، بعد در مراکز مذهب، بعد در فطرت. بیان ذالک این است که اگر چون چه جامعه فاسد است، برای این است که مراکز مذهب فعال نیست. اگر مساجد و مراکز فرهنگی فکری اون رسالت‌های الهی و دینیشون رو انجام بدن به خوب موفق بشن، جامعه اصلاح خواهد شد. پس سبب فساد جامعه ضعف مراکز فرهنگی فکری است. اگر مراکز فرهنگی و فکری قوی باشند جامعه فاسد نخواهد شد. حالا چرا مراکز فرهنگی فکری ضعیف می شود؟ برای که درون و نهان و نهاد انسان ها و فطرت اون انسان ها تضعیف شده است. کی مسجد را آباد می کند؟ انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. اونگاه مسجد چه نقشی دارد؟ مسجد طبق بیانی که ائمه علیه السلام مخصوصا وجود مبارک امام هشتم فرمودن که اگر کسی مساجد رفت آمد داشته باشد اصحاب احدث سمان حداقل یکی از هشت خصلت نصیبش می شود. اخن مستفادن کلمتن حکمتن او ترک ذنوب حیاء او خشیت منامانند. اگه کسی با مسجد رفت آمد داشته باشد کلمات حکیمانه یاد میگیرد، گناهان رو ترک میکند، یا حالا ترس از خداست یا حیایی از مردم است. فواید فراوانی در رفت آمد مسجد است. پس اگر فطرت انسان ها سالم باشد مراکز مذهب را آباد میکند. انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله. منظور از مأمور کردن تنها این نیست که دیوارهای او را که اگر تخریب شده بشینن، اون یکی از مصادیق مرمت است. قسمت مهم آباد کردن این البیت المأمور هم اون اقامه نماز است در او، اطاعت خداست در او، درس و بحث در اوست، قضا و داوری عادلانه در اوست، همون کاری که مسجد در صدر اسلام به عهده داشت. هم یتلو علیهم آیات بود، هم یعلمهم کتاب و حکمه بود، هم یزکیهم بود، هم اقامه جمعه و جماعت بود، و هم در جنگ ها مرکز بسیج و مقاومت بود. دیگه بسیج نیروها برای اعزام به جواز مسجد نبی شروع میشد دیگر. خب در موقع جنگ اونجا ستاد بود، در موقع نماز مرکز عبادت و نماز جمعه بود، در موقع تفسیر جای ترس تفسیر رو، در موقع فقه و بحث‌های دیگر بود. همه این کارهای عبادی فرهنگی فکری در مسجد انجام می‌شد، در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم. بعدم که مسجد حرام در اختیار اینها قرار گرفت، در مسجد حرام این کارا رو می‌کردن. اینها در حقیقت آباد کردن مسجد است. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. اگر کسی فطرت الهی را حفظ بکند مسجد آباد میکند. مسجد اگر چونچه آباد شد مراکز سایر مراکز و سطح جامعه اصلاح خواهد شد. قرآن کریم میفرماید که فساد در جامعه برای آن است که مراکز مذهبی فعال نیست. همون لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت سبع ارض. اگر چونچه ادهی نباشن بنوان آمر معروف و ناهیان از منکر که جلوی تبهکاری به زهکاران را بگیرن، فساد در جامعه پدید می آید. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فتس در ارض. بعد ریشیابی می کند فهمد که چرا اگر دفاع نباشد و اگر مقاومت نباشد و اگر آمر معروف و ناهی از منکر نباشد جامعه فاسد می شود. می‌فهمد برای اینکه اگر اون دفاع نباشد مراکز مذهب ویران می‌شود. وقتی مراکز مذهب ویران شد جای اصلاح نفوس از بین رفت، اینجا هم فاسد می‌شود. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع و مساجد و صلوات یذکر فی اسم الله. می‌فهمد اگر دفاع نباشد مراکز مذهب فاسد می‌شود، خواه در بین یهودی ها اون کنیسه و کلیسایشون، خواه در بین مسلمین مساجدشون. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. اگر دفاع نباشد صومعه اون ذاهب منزوی هم از بین میرود. مگر این کمونیستا که پیشرفت کرده اند در شوروی سابق اونجا به راهب اجازه رهبانیت میدادند، به یک صومعه نشین اجازه انزوا میدادند. اینطور نبود که. خب پس اگر خدای ناکرده لایک بودن، الحاد داشتن و مانند اون پیشرفت کرد، مراکز مذهب بالکل ویران میشود. نه کنیسه یهود میماند، نه کلیسای مسیحی میماند، نه مسجد مسلمان میماند، نه دیر و صومعه راه مزاهد هیچ جایی نمیماند. پس اول باید از مراکز مذهب دفاع کرد و اینها را آباد نگه داشت. در سایه آباد نگهداری مراکز مذهب جامعه هم اسلام شود. خب حالا چه کنیم به این که مراکز مذهب آباد بشود؟ اون فطرت انسانی را باید واجب بود. اگر کسی به کتاب آسمانی خود شدیدن تمسک جست و نماز را رها نکرد، این توان آباد کردن مراکز مذهب را دارد. وقتی مراکز مذهب آباد بود جامعه اصلاح خواهد شد. و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة الا نالوا اجر المسلمین. در جریان یهود ملاحظه فرمودید که اول ذات اقدس اله به خود موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود شما در اقامه نام من و احیای یاد من سستی به خود راه ندهید ولا تن یا فی ذکری. به بنی اسرائیل هم ضمن این فرمود والذین یمسکون بالکتاب این آیه را تذکر میدهد و از نتقن الجبل فوقهم کأنه ظله و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. فرمود ما یعنی یاد بیاور پیامبرا، یاد بیاور اون وقتی که ما کوه را بالا سر این یهودیا بلند کردیم. نتقه یعنی قلعه کند و رفع کرد و به دور انداخت. همونطوری که ملاحظه فرمودید امینالاسلام در مجمع دارد به این که زنی که فرزندان را به خوبی میزاید ولود هست و به آسانی فرزند را به دنیا می آورد میگن امرأت ناطق، یعنی فرزندان را خوب جا به جا می کند، خوب از رحم به دامن می آورد. اگر کسی به آسانی بتواند چیز را رق بکند و از جای به جای برد میگن نطقه. نطقه با تای منقوط و قاف. تمود ما کوه را بلند کردیم بالا سر اینا. این کوه چه کوهی بود در این آیه مشخص نیست، زیرا در قرآن به عنوان و از نطقن الجبل همین یک جا ذکر شده است. لیکن در آیه 63 سوره مبارکه بقره به این صورت گذشت و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. به قرینه اون و رفعنا لکم فوقکم الطور معلوم شد این جبل همون جبل طور است. البته این قصه دیگه این آیه دیگه تتمه قصه نیست، این آیه مربوط به اون اوائل است که وجود بارک موسی کلیم وقتی از تور برگشتن تورات آوردن، الواح آوردن، درش نصایح بود، احکام بود، عقاید بود، اخلاق بود، شریعت بود و مانند بود. اونها باور نکردن که باید همین احکام رو تحمل بکنن، زیر بار نرفتن. خداوند کوه تور را بالای سر اینها بود. اینا قدرت و ابهت و جلال الهی را احساس کردن. در حد تهدید بود. این تهدید اختیار اونها را از بین نبرد. در حد سایر معجزات بود. خب وقتی اینها ما اثارا می دیدن که مار می شود در حد یک تهدید است نه در حد یک اجبار. اختیار اینها محفوظه، هم میتوانن ایمان بیارن هم میتوانن ایمان نیارن. منتها میدونن اگر چونچه ایمان نیاورن به عذاب علیم گرفتار میشون. مثل اینکه طبیب به بیمار میگوید تو این تالار تشریح نشونش میدهد که اگر چونچه این دارو را نخوردی و اون غذای زیانبار را خوردی مثل فرون مریض در این حالت میفتی و بیماری صعب العلاج مبتلا میشوی. این رو به نشون داد. اون الان تصویر رو کاملا میبیند، میبیند قبل از تو اینها این نفرزی رو کردن الان به این روسیا مبتلا شدن. این در حد یک تهدید است نه در حد یک اجبار و الزام که اختیار را بگیرد. پس اصل اختیار محفوظ است. این یک مطلب.
و در حد یک اعجاز است نظیر سایر معجزات. این دو مطلب، خب اون خطری که بنی اسرائیل مشاهده کردن، دیدن که آل فرعون در زیر آب آوار آب موندن، فغشیه هم میالیم ماشی آشیه هم و اونها نجات پیدا شدن. الان هم که میبینن کوه طور بالا سر اونهاست که گویا بخواد به سر اینها بریزد، این در حد یک تهدید و ارعاب است، به طوری که اختیار را سلب نمی کند. یعنی چه اکبر شده؟ نه، میخوام بگیم که نه اکراه است نه اجبار. اجبار در کار نیست، چون اخیر اجبار در کار نیست به این معنا که شخص مورد عمل باشد، مثل اینکه در ماه مبارک رمضان دهن کسی رو باز کنن آب در دهنش بریزن، یا سرش رو بریزن بذارن تو آب که بشه ارتماس. چنین کاری چون شخص مورد عمل است نه مصدر عمل، این محذوری ندارد، روزی او باطل نمی شود، نه قضا دارد و نه کفاره، چون روزی او باطل نشده، او که آب نخورده، او رو خوردن، خوردن که مبتل روزه نیست، خوردن مبتل روزه است. او سر را که رمس نکرده است، سر او را زیر آب بردن، نه که او سر را زیر آب برده باشد. این شخص مورد فعل است، در حقیقت من وقع علیه فعل است، نه من صدر عنه الفعل. یه وقتی تهدیدش میکنن، میگن اگر این کار را نکردی فرون آسیب را میبینی، باید روزت بخوری. این برای حفظ مثلا جان خودش روزه را میخورد، با میل خود برای اینکه از خطر محفوظ باشد آب مینوشد، یا سرش تو آب فرو میبرد. در اینجا کفاره ندارد، قضا دارد، چون شخص مصدر فعل است نه مورد فعل، فاعل است نه مفعول. در حقیقت آب خورد منتها روی اکراه، روی اکراه. در اینجا میگن روزش باطل شده، قضا دارد، گناه نکرده و کفاره هم ندارد. در جریان ایمان اینجا نه اکراه است نه اجبار. اما در باره عقیده کسی اجبار پذیر نیست، تو دست کسی نیست که شما اینجوری معتقد باش. این نظیر دهن نیست که یه قدی آب توش بریزن، یا نظیر سر نیست که او رو تو آب فرو ببرن. قلب دیگری در اختیار انسان نیست که انسان قلب کسی را وادار کند به یه عقیده معتقد بشود، او از اجبار پذیر نیست. اکراه هم باز درباره قلب ممکن نیست، درباره عمل ممکن هست و اینجا از اون قبیل هم نبود، اینجا یک تهدید بود مثل سایر معجزات. خب وقتی وجود مبارک موسی کلیم عصا را می انداخت و به صورت اژدها می شد، به صورت مار دوان می شد، یا عصا را به دریا زد دریا به اون صورت در آمد، همه معجزات بنی اسرائیل دیدن دیگر. در حد یک تهدید بود که اگر چون چه ایمان نیاورن ممکن است خطر به حیات اونا خاتمه بدهد. این رفع جبل هم همینطور است، مثل سایر معجزات است، مثل مار شدن اساس، بیش از اون که نیست که اجباری در کار باشد یا اکراهی در کار باشد. نه، نشون میدن، مثل این که یک بیماری را در تالار تشریح نشون میبرن، میگن آقا این دیگری بود ناپرهیزی کرد به این روز در آمد، ببین مختاری، میخوای قبول بکنی میخوای قبول نکن، این کوه هست که میتواند به سر شما بریزد، اگر ایمان نیاوری ممکنه معذب بشوی. و این اثر تکوینی دارد یا اثر وضعی دارد که خدای سبحان بر شما حاکم میکند. باز ایمان محفوظ است، چون که باز یه عده به اختیار ایمان آوردن به عده نیاوردن، من هم صالحون من هم دون ذالک و برای اونا هم به حسنات و سیئات. فبود به از نتقن الجبل فوق هم کنه و ذله، گویا یه سایه بود، چون سایه جنبه لطف و رحمت است، این از اون قبیل نبود، از در نظام تکوینی منظره سایه بود، ولی در حقیقت برای تهدید بود. و ظنوا انه واقع بهم، فکر میکردن که دیگه واقع میشود. در چنین حالی خدا فبود خذوا ما آتیناکم بقوه، قبلا در همین خضوع ما اتیلاکم بقوه روایتی بود از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که سوال کردن بقوه القلوب ام بقوه الابدان، همود بقوه القلوب بقوه الابدان، هم با فکر و ایمان مستحکم بگیرید هم با بدن نیرومند بگیرید هم مطالبش را با برهان خوب بفهمید، یک با ایقان ایمان بیاورید، دو با بازوهای توانمند از او دفاع بکنید، سه خذوا ما آتیناکم بقوه القلوب بقوه الابدان و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این کریمه برابر با همون آیه 63 سوره مبارکه بقره است که در اونجا فهمود به از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، خذوا ما آتیناکم بقوتن و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون در هر دو جا آمده، ولی متاسفانه اونها طوری بود که کتاب خدا را پشت سر گذاشتن. حالا فرق نمی کنند چه یهودی هایی که عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن مشمول آیه 101 سوره مبارکه بقره ان ولما جاءهم رسولٌ من عند الله مصدقٌ لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون، یا نه خود توراتشون را نبذوا وراء ظهورهم، برای اینکه در تورات وعده و بشارت داده است به کتاب آسمانی آینده به نام قرآن و رسول آینده به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین اینها به جای اخذ به قوه این کتاب را پشت سر انداختن، نه تنها نگرفتن، نه تنها به قوه نگرفتن، اصلا گرفتن را رها کردن، نه تنها تمسک نکردن، تمسیک نکردن، تمسک هم نکردن. اونها برای اینکه جمع کرده بین وعده و وعید، تبشیر و انذار، همه اون نعمتها را داد تا اتمام حجت بشود. اونجایی که در بیابان گرسنه بودن به موسی پیغمبر عرض کردن به اینکه ما در این بیابانیم، گرسنه‌ایم، چیزی نداریم، خدا من و سلوه فرستاد، همه نیازهای اونها را تأمین کرد تا بهانه‌ای نداشته باشند. بعد در تلیعه کتاب هم در امر هم فرمود به اینکه اینو خذوا ما آتیناکم بقوه، اشاره شد در اوائل بحث که این جریان و از نتقن الجبر فوق هم که انه زله بعد از جریان من و سلوه اینا نیست، این نظیر آیه 63 سوره مبارکه ما بقره، بعد از اینکه بوشت مبارک موسی کریم از طور آمد و اون کتاب و اون الواح را آورد، فیه بیان تفسیرا و بیان لکل شیء، اینا دیگه یه سلسله احکامی درش هست، اینا میخواستن آزاد و رها باشن، گفتن به این که ما اینا رو نمیپذیریم. ذات اقدس اله فرمود که ادرفن الفوق کمتر خضو ما آتینا کن مقبه. بعد میرسیم به آیه 172 سوره مبارکه بقره، سوره اعراف، که ویز اخذ رب و شبن بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. این مربوط به بحث فطرت هست، یه بحث طولانی است. ما الان در آستانه سالگرد امام رضوان الله تعالی علیه هستیم، هوا هم گرم شده، این بحث هم بسیار بحث دشوار و مشکلی است و بحث طولانی است. اگر ان شاء الله موافق باشید برای اول سال بعد بخواست خدا. الحمدلله رب العالمین.